قال محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. قرار گرفته ایم در ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت. در این ایام شادی که شما واقع شده اید، دو تا مطلب، بعضی دو مطلب رو به هم خلط میکنن و یکی رو بر دیگری ترجیح میدن به گونه ای که اون دیگری کلن کنار گذاشته میشه. دو تا مطلبی که ما داریم، یکی براءت، اعتقاد شیعه بر براءت، کسی که از دشمنهای امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اولادشون علیهم السلام از این دشمنان براءت پیدا نکند، نام خودش رو شیعه نمیتواند بگذارد. تمام، یک کلام. اگر کسی فکر میکند شیعه است، میگه من شیعه ام، اما خب دیگرانی هم که خلافت را آمدن از علی گرفتند و غصب کردن، اونا را من کاری باشون ندارم. حواستون هست؟ چیزی برای اونام نمیگم. اونایی که در خانه زهرا رو آتش زدن، من براءت ازشون پیدا نمی کنم. اون فکر میکند که شیعه است، تشیع او تشیع نیست. اینا رو بهشون در قدیم میگفتن بطریه. بطریه کسانی بودن که می گفتن حق با علی است، اما ما با اولی و دومی اینا کاری نداریم. باشن، اونا هم سری جاش، ما احترامشون می گذاریم، اونا هم بالاخره خلیفه پیغمبر هست. اینا بطریه، اینا شیعه نیستن. شیعه ببین آقا، شما میشه موحد باشید اما در توحیدتون نگید لا اله الا الله. توحید یعنی همه خدایان رو نفی میکنی و کیا اثبات میکنی؟ الله، خدای یگانه واحد. این میشه توحید. وقتی میگی علی، دو تا رو سکه شما دو رو داره، یه ولایت علی، یه جی اون رو هم داره. اون روشو نمیشه کسی نه آقای حرفا رو نزنی، او روش نیست، اون رو نداره، نمیشه. او رو داره، براءت از دشمنان علی است. نمیشه که بگه من شیعم اما براءت پیدا نمی کنم. پس نقطه اول، براءت آقا اعتقاد ماست، این معلوم کار دارم باش. نکته دوم، یه عده میگن خب تقیه. الان ما شرایطی هستیم، تو این شرایط اکثریت با عامه است، باید ملاحظه اونا بشه، باید احساسات اونا تحریک نشه، نباید چیزی بگیم که اینا با ما دشمن بشن. اینم حرف متینی است، اینم حرف متینی است، نمیشد نپذیرو. یعنی پس ما بین دو تا چیز گیر کرده ایم، یکی عقیده من چیست؟ براءت از دشمنای علی و فاطمه. غیر این اگر کسی عقیده داشته باشه شیعه نیست. خیلی خوب این عقیده. در مقام عمل بله باید تقیه کنی، باید تقیه کنی، حرفی درش نیست. التقیت دینی و دین آبایی، التقیت فی کل شیء، من ترک التقیه که من ترک الصلاة. معلوم شد؟ اما نه به واسطه یه تقیه ما اعتقادمون که براءت چیکار کنیم کنار بذاریم، و نه براءت رو در اون جاهایی که باید تقیه کنید بله باید تقیه کنید، نباید احساسات دیگران رو. تشیع در اقلیت در جهان اسلام شک درش نیست، عامه اونا در اکثریت هست. ما در اقلیت هست. یه گروه کوچکی، حالا جمعیتمون هرچه تعجب می فرمایید. حالا شما بگید 500 میلیون یا کمتر یا بیشتر، اونشو کاری ندارم که جمعیت شیعه چقدر است. خیلی خوب، و به هر حال ما در اقلیتی، تمام دنیا هم دشمن ما، تمام دنیا. خیلی خوب، حال اگر بنا باشد بقیه مسلمان هم با ما بخوان دشمنی بکنن، این که مصیبت میشه. بنابراین در مقام عمل اولا اونایی که براءت باید پیدا کنید توجه کنید این سنی های بیچاره نیستن. اینایی که فرضون از افغانستان یا غیر افغانستان تو مملکت ما هستن، مذهبشون طبق مذهب پدرانشون اهل سنت هست، ما با اینا کاری نداریم، با اینا دشمن نیستیم، اینا کاری به ما ندارن، اینا ظلمی نکردن که ما از اینا براءت. براءت مال اون نفرات اوله، کاری به این بیچاره نداره. کارگر از افغانستان اومده، از این مملکت دیگه مسافر اومده اینجا نماز میخونه، ما باش کاری نداریم، خیلی هم احترامش میکنیم، خیلی هم. تو ایام قدیر اگه یادتون باشه رو محتمی نماز میخوندیم، تابستون آقای دکتر تیجانی آوردنش اینجا منبر، رفت برای تو چند دقیقه حرف زد، حرفایی که زد رو سایت من هست، اگه کسی خواست آقایون نگاه کنه. دکتر تیجانی یه سنیست که شیعه شد، خودش هم میگفت نمیدونم چقدر چند میلیون رو من تا حالا شیعه کردم. خیلی خوب، این آقای دکتر تیجانی من همون رو که اینجا شب سخنرانی کرد زور نهار با هم مهمان ما بود، ازش پرسیدم آقای دکتر شما تونسی سنی چجور شد تو شیعه شدی؟ خب من یه رفیق داشتم تونس، مصر که درس میخوندم این رفیقم این شیعه بود، یه بار داشت میرفت عراق، گفتم منم باد میام، گفت با کشتی نشستیم رفتیم تا عراق و رفتیم نجف، او مرا برد پیش علمای نجف، گفت تمام علمای من، قصه که دارم برای شما میگم مال 40 سال پیش است، نه حالا. ما دکتر تیجانی الان بالا 70 سالشه، بیش از 40 سال هم هست شیعه است. خیلی خوب، گفت وقتی ما رفتیم این رفیق ما که دانشجو بود مثل خودم در مصر، ای به همه میگفت ای تیجانی سنیش، همه میگفتن اهلا و سهلا خوش آمدی. گفتم پس تو چرا شیعه شدی؟ گفت اول اخلاق نجفی ها، علمای نجف همه با اخلاق خوب با من برخورد. نگفتم برو قاشقاش آب بکشید، استکانش آب بکشید، چیزاشو بزنی، حرفا نه، با یه اخلاق باز با من برخورد کردن، تحویلم گرفتن، احترامم گذاشتن. بله اگه ازشون سوالی میکردن سوالم هم جواب میدادن، حرفای خودشون هم میزدن، اما با یه بیان خوب، با یه اخلاق خوب. درست شد؟ پس بنابراین دو تا مطلب هیچ خلط به هم نشد، نه اونی که به شما میگه در مورد اون کسانی که ظلم به زهرا کردن چی نگون، ما وای وای اگه چیزی بگون آسمون رو زمین میاد، نه، اعتقاد ما براءته، چی نگید، چی من به بچم نگم، من به شما شیعه ها نگم که ما باید از اینا براءت پیدا کنیم؟ مگه میشه تشیع غیر این نیست؟ ولایت علی میشه تو کلمه توحیده، یه لا داره یه الا داره، لا اله الا الله. ولایت علی یعنی هیچ خلیفه برحقی بعد از پیامبر نیست مگر
علی.
مگر علی. پس اونای دیگه چی هست؟ قاسم هست. این میشه براءت. این میشه براءت. شاخ و دم که نداره که. این میشه. اون وقت آیا براءت یه چیزیه که اصلا تو قرآن هست؟ بله، همین آیه که برات خوندم، سوره ممتحنه آیه 4، ملاحظه کنید: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. مردم، شما یه اسوه حسنه دارید. این اسوه حسنه کیست؟ جناب ابراهیم خلیل الرحمن است. که ابراهیم چه کار کرده؟ ابراهیم والذین معه، او کسانی هم که با ابراهیم بودن، اینا از قالو لقومهم، اینا به قومشون گفتن انا براء منکم، ما از شما براءت میجوییم و من ما تعبدون من دون الله، ما از شما. پس براءت جستن، براءت یک امر قرآنی است. کسی نگه نه براءت ما نداریم، براءت تو قرآن کریم آیه رو خوند. لن چی؟ لن تو قرآن داریم؟ بله داریم. لن هم تو قرآن داریم. حالا یه آیه شو برات میخونم، سوره احزاب آیه 57، ان الذين يؤذون الله ورسوله، اینایی که خدا و پیغمبر رو اذیت میکنن، لعنهم الله، خدا ایشان را لعنت می کند، خدا اینا را لعنت کرده است. خب لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا، اینایی که خدا و پیغمبر را اذیت می کند، خدا خودش لعنتشون می کند. پس لعن ما تو قرآن کریم داریم، آیات دیگری هم هست که درش لعنت. ولن یعنی چی؟ یعنی از رحمت الهی چه باد؟ دور باد. یعنی از رحمت الهی دو، یعنی رحمت الهی که وسعت کل شی، همه چیز رو در بر میگیره، شامل حال او نشود. میشه لعن. خب خوب توجه کنید ببینید، میدونید داره قرآن کیا میگه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، اونایی که خدا را و پیغمبر را اذیت کردن. اون روایت رو بذارید جفتش، که هم شیعه نقل کرده هم سنی، که چی؟ فاطمه بزعت منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. روشن شد؟ روشن شد خود خدا کیا رو لعن میکنه؟ اونایی که فاطمه رو اذیت کردن. کیا فاطمه رو اذیت کردن؟ دیگه من نمیگم، برید تو تاریخ ببینید کیا کردن. خیلی خوب، بنابراین براءت تو قرآن، لعن تو قرآن. براءت اعتقاد ماشی است. تشیع اگه براءت ازش بگیری، نصف دینش ازش گرفتی. مثل اینه که شما لا اله رو نگید، بگید الا الله. علی خلیفه پیغمبر است، یعنی اونا دیگه نیست، یعنی اونا دیگه نیست. یه لسان نفی دارد، یه اثبات. علی خلیفه است، اما اونا دیگه نیستن. تعجب می‌فرمایید، خدایی در این عالم هیچ الهی نیست مگر الله. پس قصه دین ما ولایت امیرالمومنین یه سکه دروبه. بی خودی نیان به شما میگن آقا نه اینا رو باید بذارید کنار، تقیید این پس اعتقاد تمام شد، رک و راست و حسینی معلوم شد. باید به بچه هامون بگیم، باید به نسل بعدی بگیم، باید به شیعیان بگیم، وظیفه. اما از اون طرف در مقام عمل تقیه، کسی که ترک تقیه بکند مثل کسی که نمازشو نخوند. تقیه هم یه واجبه، باید شما لحاظ تقیه رو هم بکنید. نباید جوری حرکاتی حرفایی بزنی که احساسات دیگران چه بشه؟ تحریک بشه. بنابراین باید ملاحظه افراد دیگر بشه. جلسات خصوصیمون با جلسات عمومیمون باید فرق بکنه. اگر یه مجالس جشنی داریم با یه قضایایی، صدا و تصویری از اینا بیرون نباید منتقل بشه. این صدا و تصویر به بیرون منتقل شدن وقت همونه که انتحاری درست میکند برای گروه داعش و برای جبهت النصره و برای اونایی که میخوان چی شیعه ها رو بکشن. اینم یه حرف حسابی سو، یعنی حواسمون رو جمع کنیم. این که یه آقای بیاد رو شبکه های تلویزیونی که تمام دنیا صداش رو میشنوند، حالا فارسی باشد یا عربی، خلفا رو لعن بکند یا عایشه خانم رو لعن بکند و بعد بگد این شیعه است، این تشیع نیست. چرا؟ چون این وقتی شبکه تلویزیونی، تلویزیون همه نقطه دنیا میگیرن. خب تو این جور لعن میکنی، این خلاف چیه؟ خلاف تقیه است. خلاف تقیه است. یعنی وقتی حرکات انجام بشه، حتی اونایی که تمایل به سمت شیعه دارن میرن بر علیه شیعه موضع گیری میکنن. حواسمون باشه چی کار میکنیم. اعتقاد سر جاشه، ذره هم تردید درش نداریم، اما عملمون هم بفهمیم. یکی از روزخونای اسلام یه وقتی رفته بود تو مناطق سنی نشین جنوب، مناطق جنوب طرف بوشه، اینجا ها که شما برید اختلاط بین شیعه و سنی، هم شیعه دارن هم سنی دارن، توی آبادی با هم دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن، به هم دختر میدن، دختر میگیرن، ازدواج میکنن، هیچ مشکلی هم. این آقا رفته بود سخنرانی کرده بود توی یکی از مراسم مذهبی تو حسینیه یا اون منطقه، خود سنی ها میان تو مجلس روزه امام حسین، مثلا ترد میان میشینن برای امام حسین، خود سنی ها بفرمایید چه میکنن، حتی تقبل میکنن، هزینه میکنن، قضا میدن. این رفته بود رو منبر علنی خلفا رو لعن کرد. روحانی سنی منطقه به دادگاه ویژه ازش شکایت کرد. خیلی خوب که این شیخ شیعه آمده اینجا رو منبر خلفا رو لعن کرد، ازش شکایت کرد. بعدم اونو خب دیگه تمام شد و آمدش به اصفهان. بعد یه مدتی رفته بود شکایتشو پس گرفت، گفته بود آقا ما دیگه از این عاشق شکایتی نداریم، ما رضایت بودیم. داشت گفته بودن چطور شو پس گرفت شکایت، رضایت بودیم، چه شد علتش؟ آقا جوانای ما کم کم به شیعه ها چی پیدا کرده بودن؟ تمایل پیدا کرده، گرایش پیدا کرده. این که اینجوری آمد بر فراز منبر لعن کرد، تمام اونایی که گرایش پیدا کرده بودن چی شدن؟ برگشتن. الان دشمن سرسخت شیعه شدن. بنابراین کاریه که من باید سالها می کردم که اینا رو نیگرشون دارم، فقط این آقا با یه دونه حرف اینا رو دشمن شیعه کرد. میفهمید داریم چی کار میکنیم؟ بیدار باشیم، تقیه رو یادمون نره. کسی هم به شما نگه که تقیه الان دیگه نیست، به حضرت عباس تقیه تا ظهور امام زمان هست. هرچی هم به ظهور نزدیک میشیم تقیه چیه؟
بیشتر.
بنابراین در جایی که صدایی است که عامه همه میشنوند، ما الان اینجا دارم برای شما حرف میزنم، شما همه شیعه هست، یه وقت قصه اینه که صدا بیرون بره، ضبط بشه، فیلم برداری بشه. الان هم که میدونید دیگه، تو همه این موبایل ها هم دوربینه هم ضبط صوت. بنابراین اگر بنا صدا بیرون برد، نباید کسی کاری بکند که احساسات دیگران تحریک بشد. اینا میشن دشمن. من نجف بودم چند سال پیش، چند سال پیش میگم گمانم بله دو سال پیش، اربعین دو سال قبل،
سه سال
بله، نجف که بود، مشرف بودیم، خدمت یکی از آقایان علما بودیم، بله هنوزم زندن، خدا حفظشون کنه مرو، بله آیت الله آقای آسد مهدی خرسان، در اعلی مرتبه از طراز اول علمای نجف و محققین نجف. یک کتابچه دستش بود، از این کتابچه های کوچیک پالتویی به من نشون داد آقای خرسان. اون کتابچه رو میبینی؟ یه دکتر مصری است. یه کتابچه رو تو مصر نوشت. کتابچه چی بود؟ یه 40-50 صفحه بود در علیه شیعه. بعد به من نشون داد، گفت این یه وکیله، استاد دانشگاه است، دکتر در مصر، شروع کرده به علیه شیعه چیز نوشتن. این در حالی بود که همین آقای دکتر این نسبت به تشیع تمایل داشت و در مقابل سلفی ها و وهابی ها از شیعه حمایت میکرد. اما یه مدتی است همین آقا ورق و برگردونده، داره بر علیه شیعه چیز مینویسد. خب میدونید چرا؟ گفتم آقا چرا؟ خب برای اینکه یه مدتی این شبکه ها در آمده، دارن علنی بعضی ها رو چه میکنن؟ لن میکنن، دارن علنی چه میکنن؟ بله بعضی فحش ها میدن، بعضی حرف ها میزنن. اولا ما اصلا فحش نداریم با کسی که فلان خانم فلانه ده. یه حرف ها چیه؟ ما فحش نداریم با کسی که فحش میده. حواست هست؟ برهان اقامه کن. جایی که صداد میخواد بره ببینید اعمال اینا رو بگید. امیرالمومنین چه فرمودن تو جنگ صفین؟ وقتی دیدن یه عده از اصحابشون دارن سپاه معاویه رو سب میکنن، دشنام میدن، فرمودن لا تکونو سبابین، سب نکنید، دشنام ندید، اما اعمالشون رو بیان کنید. بگو اینا کارنامه شون چیه؟ اینه، با این کارنامه مردم میخوان برید دنبالشون. اینه کارنامه‌شون. کارنامه‌شون هم با توجه به کتاب خودشون و مصادر خودشون میگو کارنامه خلیفه اول اینه، کارنامه خلیفه دوم اینه، کارنامه خلیفه سوم اینه، کارنامه عایشه خانم اینه. حالا شما میخوان دنبال اینا مخالفون داری؟ اختیار داری. اما بدون داری دنبال کی میری؟ کارنامه آقای ما، مولای ما، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و مسلمین میگم اینه. ببین تو کارنامه علی یک نقطه سیاه نیست، یک نقطه زیانه. اونا رو هم ببین کارنامه شون اینه. حالا تو میخوای بری دنبال اونو، برو میل خودت، کس نمیتونه راه رو بر تو بگیرد. اما بدون دنبال کی داری میری؟ حواستون هست آقا؟ بنابراین دو تا مطلب، هر دو درسته، هر دو باید جمع بشه. براءت عقیده ماست، تقیه چیه ماست؟ عمل ما. در مقام عمل باید تقیه کنیم. البته مطلقا در مجالسی که عامه فیلم برداری ضبط اینا میشه به دیگران منتقل میشه، تحریک احساسات دیگران رو نباید کرد. اون آقایی که پشت تلویزیونش به عایشه میگه عایشه فلانه هست، میدونید موجب چه شد؟ موجب شد که اون وهابی سلفی یه علیه ما علیه هم در آمد جسارت کرد نسبت به ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله
علیها.
حواست هست؟ ببینید داریم چی کار میکنیم. حواسمون باشه تقیه عمل ماست، باید مراعات تقیه بشه. تارک تقیه مثل کسی که نماز نخونه. نماز نخوندن چیه؟ گناه، ترک تقیه. اما عقیدمون سر جاشه. اگه کسی به ما بخواد بگه فاطمه زهرا به اضافه دشمنان زهرا، میگون چی؟
نه،
میگیم نه. زهرا و براءت از دشمنان زهرا، حواستون هست؟ اما در عمل تو گفتار مواظب باشید. اولا با این بیچاره ها کاری نداره، اینا که جرم مرتکب نشدن، اینا یه دینی از پدرانشون بهشون رسیده و همون دو دین خودشو عمل میکنن. ما با اینا که کاری، با اینا دشمنی نداریم، حواستون. اینا مسلمون هست، ما هیچ دشمنی با اینا نداریم. قصه ای که هست براءت از اون بزرگانشونه، بله اون بزرگانشون رو اساشون اولیاشون این دین ماست، این اعتقاد ماست براءت دید. پس نه به شما بگم بناسطه تقیه، اصلا براءت رو حذفش کن از دین. نداریم جزء دین براءت، نه هم چیزی نیست، براءت جزء دین ماست. نبیان به شما بگن که خب حالا که براءت جزء دین ماست، ششاشو ببند، دهن دو واکن، هر حرف یا هر جایی میخوای بزنی بزن. یک کتاب بنویس به این قطر، اسمشو بذار عایشه فلانه. کجا این حرفا رو در آوردی؟ تجربه میکنی؟ این حرفاتو عایشه خانم، بله، بر علیه امیر المومنی جنگ چی رو بپا کرد؟
جمال
رو بپا کرد. این هم قایل کردن؟ نداره دیگه، همه میدونه. بر علیه علی جنگ جمال رو بپا کرد، 20,000 نفر تو جنگ جمال کشته شدن، 17,000 تا از طرفدارا عایشه خانم بود، 17,000 نفر زیر شطور عایشه کشته شدن. اعمالشو بگو، اون حرفا چیه؟ اون حرفا رو بزنی، تازه سپاه برای عایشه خانم درست میکنی. بدبخت، اون حرفا رو زدن موجب میشد که تو پاکستان و افغانستان یه عده سپاه صحابه و اینا بشن شیعه رو بکشن. اون حرفا چیه؟ اعمال اون عایشه خانم این کارا رو کرد. حالا میشد کسی بگه هم عایشه خانم هم علی؟ میشد یکی تو جنگ صفین بیاد، خب تو جنگ جمل بیاد بگه که یا امیرالمومنین من خلافت شما رو قبول دارم؟ خیلی، اما یا امیرالمومنین، این هم زن پیغمبر است، من با زن پیغمبر چی؟ نمی جنگم. این دیگه اهل ولایت بود؟ این دیگه اهل ولایت نبود. اگر اهل ولایت علیست، باید بره تو جنگ جمل زیر پرچم علی با عایشه خانم بجنگ. جمع نمیشد کرد. اگه کسی بگه علی، دیگه نمیتونه بگه اول یه دومی یه سومی، نمیشه جمع کرد. چرا؟ ابن عبدالهادی سنیه رو، حالا این شبکه های وهابی قاضی ها ابن عبدالهادی رو دارن شیعش میکنن. خب این دیگه شیعه شدن بعد بفرمایید که 800 سال بعد مرگ ما، و الا بنده خدا هر چه توانسته از در شرح نهج البلاغه از خلفا احترام کرده و دفاع کرده. اما این قضیه رو نقل میکنم بگم عرضم رو تمام کنم، اونایی که میخوان بفهمن مطلب ها فهمیدن. این قضیه رو ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه داره، یه سنی و معتزلی. میگه یکی از سنیای بغداد که حنفی مذهب بود آمد پیش شیخ حنفیه بغداد، اسمشو میاره سال و همه چیزم ذکر میکنه، میگه آمد پیش اون گفت جناب شیخ، شیخ حنفی ها یعنی اونایی که پیرو ابو حنیفه هن، سنی هن، پیروان ابو حنیفه تو بغداد. او یه آدم عوام بود، اینم شیخ بزرگ حنفی های بغداد. آمد پیشش گفت جناب شیخ، گفت بگو. گفت نبودی ببینی من رفته بودم نجف، نبودی ببینی چه خبر بود. گفت اول تو نجف چکار داشتی؟ گفت من از یک کسی طلب داشتم، این مال نجف بود، پولمو نمیدم، رفته بودم که پولمو ازش یا کوفه، رفته بودم پولمو ازش بگیرم، در نتیجه رسیدم به نجف و کوفه و نجف و کی رسیدم؟ ظاهرم قدیر رسید از نجف. میگه در قدیر هر که وارد حرم علی میشد شروع میکرد سلام به علی دادن و نسبت به خلفا چه کردن؟ تعرض کردن. میگه من اصلا هوش از سرم رفت، هر کی میاد یکی یا دوتا نیستم، اولی یکی میگفت گفتم یکی، هر کی وارد میشه السلام علیک یا امیر المؤمنین، خدا چه و چه را بکند چه و چه دارا. خلفا رو تعرض پیدا میکرد، سلام به علی میداد. اون وقتی خاطره را آمده برای شیخ حنفی های بغداد نقل میکنه ابن عبدالحدید، میگه شیخ حنفی های بغداد بهش گفت میدونی؟ گفت مگه تو اینو نمیدونستی؟ گفت نه من نمیدونستم. گفت میدونی کی اساس این رو گذاشته است؟ گفت کی اساس این رو گذاشته که اینا دارن تعرض به خلفا پیدا میکنن؟ گفت اساس اینو همون کسی که قبرش همون جاست تو رفتی زیارتش گذاشت. یعنی کی؟ یعنی خود علی اساس این رو گذاشت. میگه این بیشتر داختن. گفت این یعنی علی خودش از خلفا براءت جسته؟ گفتش بعد علی خودش از خلفا براءت، علی خلفا رو بر حق چی؟ نمیدانست، خلافت رو حق خودش میدانست، اونا رو چه میدانست؟ قاسبان خلافت میدانست. بنابراین اساس براءت رو خود صاحب اون قبر خود علی گذاشته. اینجا که رسید ابن عبدالحدید میگه این حنفی، سنی حنفی بغدادی به شیخشون گفت یا شیخ، پس شد یکی، شد به قول امروزی ها یک تناقض، یک چالش، یک پارادوکس. شد چی؟ پس ما چیکار کنیم؟ پس باید یا علی باشد یا چی؟ یا اونا. جمع بینش میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس این میشه یه تناقض، اونا باید جواب بدن نه ما. گفت پس بنابراین خلیفه اول، ثم خلیفه دوم، ثم خلیفه سوم، ثم خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب، وقتی علی اونا رو قبول نداره پس این میشه یه چی؟ یه تناقض. جوابش چیست شیخ؟ میگه وقتی اینا رو پرسیدم از شیخ قضیه رو نقل میکنم، میگه شیخ نعلیناش و ورداز کجور سیره بقلش کن، من کار دارم باید برم. یعنی این تناقض جوابی ندارد و لذا خود اونام عملا میگن خلیفه چهارم علی، میگن ما علی رو احترام میکنیم، اما دست علی بوسیدن، علی رو گذاشتن
کنار
کنار.
اینو
داستانشون داستان خلیفه اول و دوم، کاری با علی ندارن، حواست هم و لذا آمدن زمان دیگه بالاتر از این برای شما بگر. امیرالمومنین یه وقت خلیفه بود، اون موقع که خانه نشین بود 20 سال هیچ. بعد مرگ عثمان که آمدن با علی بیعت کردن، اون موقعی که امیرالمومنین آمدن تو کوفه، کوفه رو پایتخت خودشون قرار دادن، شما فکر میکنید تو کوفه همه شیعه بودن؟ تو کوفه آمد مارمزون شد، آمد پیش امیرالمومنین، روایت تو تفسیر عیاشی بود، آمد پیش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین مارمزونه، یکیه تعیین کن برا ما نماز بخونه. گفتن خب نماز که نماز جماعتمون که به روز. گفت نه، چیا؟ صلات تراوی نافله مستحبی رمضان را امام برامون تعیین کن. یک کسی در ما رمضان 1000 رکعت نماز مستحبی بود، 20 شب اول چی؟ شبی 20 رکعت میشه 20 و 20 و چند تا؟ 400. 10 شب آخر شبی 30 رکعت، 10 تا 30 تا 300 تا و 400 تا 700 تا، 3 تا شب قدر شبی 100 رکعت میشه چقدر؟ میشه 3 تا 300 تا 1000. این 1000 رکعت نافله مستحبیه ما رمضونه. سنی ها حالا اینو یه تغییری میدن و نافله مستحبی، خب نافله رو به جماعت نمیشد خوند. جناب خلیفه دوم زمان خلافتش اومد مسجد، این هر کسی یه گوشه این وایساد، شب شب ما رمضون داره نافله شو برای خودش میخونه. خب این چه وضعیه؟ یکی دون وایس جلو، بقیه هم وایس پشت سرش، نماز مستحبی رو به جماعت بخونه، اون قشنگتره. یکی یا دستور داد وایساد جلو، بقیه هم پشت سرش، بعد خودش فردا شب که اومد دید صفا مرتب، همه صفا مرتب، یکی هم جلو دارد نماز میخونه، گفت نعمت البدع، گفت عجب بدعت خوبی گذاشتم. خودش هم اقرار کرد که این چیه؟ بدعته، یعنی این جزء دین نبوده نماز مستحبی به جماعت خوندن. یه بشین کن صلات تراویح تا امروز سنی ها تو مسجد الحرام، مسجد النبی هم، تو بیت المقدس، مسجد الاقصام نماز تراویح خونده میشن، شبکه هاشون هم که نگاه میکنید مستقیم پخش میکنن. زمان خلافت امیرالمومنین آمد گفت آقا یه امام بذار نماز تراویح رو برای ما بخونن. آقا گفتن نه، این نماز تراویح وجود ندارد، نافله رو نمیشد جماعت خوند، این بدعته، من امام تعیین نمی کنم. یک شلوغی شد در کوفه که نگو، وای علی گفت است امام تعیین نمی کنم. یکی از اینا که مصلحت اندیش بود و اینا اومد پیش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین شر درست نکن برام، ما اینقدر جنگ داریم، اینقدر بلا داریم، اینقدر مسلم معاویه یه بره بونه، اصحاب جمل یه بره بونه، اینا شر درست نکن تو رو خدا، قربونت برم، اینا میخوان نمازشون رو بخونن، خیلی خوب بذار بخون، فرمودن میخوان برن بخونن، برن بخونن، اما من امام تعیین نمی کنم، من شریک در بدعت نمیشم. خودشون هر الدنگی رو میخوان بذارن جلو پشت سرش وایسن نماز، من تعیین نمی کنم، من که نمیتونم تو بدعت شریک بشم. شب اولم امام حسن مجتبی ست پیغمبر رو فرستادن، حسن جان برو مسجد به اینایی که دارن صلات تراویح به جماعت میخوانن، حسن جانم برو بگو این بدعت است، در اسلام ما نداریم همچی چیزی. امام حسن دستور پدر بود، آمدن دستور رو به مردم ابلاغ کردن. میدونی از گوشه و کنار مسجد صدا چه بلند شد؟ صدا بلند شد وا عمرا، عمر کجایی که بیایی ببینی اونی که تو سنتی که گذاشتی، ببین حالا در موردش چه میگن. اما اون وقتی که در خانه زهرا رو آتش زدن، یکی نگفت وا محمدا، پیغمبر خدا کجایی پاشو ببین خانه دختر تو آتش زدن. پس اینا پارادوکسشون رو برای خودشون هم حل کردن، تناقضشون رو حل کردن. اسم علی هزاره به عنوان خلیفه چهارم، دست علی هم میروسه، اما علی کناره. اونی که حرفاش مورد قبوله، ازش اطاعت میکنن، خلیفه اول و خلیفه دوم است. و اگر حرف علی معارض شد با حرف اونا، حرف کیا را گوش میدن؟ حرف اونا را گوش میدن. این یه نمونش که برات گفتن. بس ایام شادی اهل بیت، من مصیبت نمیخونم، گفتم که بیدار کارتون باشید و حواستون رو جمع کنید. حالا این حرفای ما اگه بیرون گفته بشه، بله خب همین وریا بدشون میاد، همون وریا بدشون میاد. ما بنا نیست برای خوش آمدن کسی حرف بزنید، ما بنا اونی که واقع مطلبه بگیم، اونی که حق است باید گفته بشه. چند کلمه در مدح امام زمان براتون میخونن، صلوات بفرستم.
واو
السلام عليكم يا صاحب